دو، حالا اون مگس، یعنی واقعا کلام تحقیرآمیز خداوند نسبت به این بت، میگه خیلی خوب گفتیم خلق کنن، نخواستیم. تو بحث هست بعضی وقتا میگن آقا شما 10 میلیون بذار، نمیخواد 10 میلیون، شما 10000 تومان، آقا نمیخواد، شما 10 تومان بذار. این که میاد پایین با اون میگه آقا نمیخواد خلق کنید، اون مگس رو نمیخواد خلق کنید. ببینید چقدر میاره پایین، میگه این مگس خلق شده اومده یه چیزی از شما برداشته، ازش بگیر. قضیهش چی بود؟ اینا بوتا رو واقعا کاش مثلا آدم یه وقتی میگن در زمان عقب جلو بشه بره بش ببینه اینا چقدر خل بودن. برای بوتا مسک و عبیر رو اینا میذاشتن، بازم بوتا رو به اینها آغشته میکردن، مثلا خوشبو میکردن اینا. در بوتخانه رو میبستن، لای در رو خوب در رو مثل الان که نه دو جداره اینا رو که چوب و اینا بود، لاش مثلا فاصله بود. مگس ها از اینجا میومدن داخل، میرفتن این چیزایی که به بت آمده بودن اینا رو برمی‌داشتن، مثلا با اون مقداری که میتونن مثلا یکم می‌خوردن بقیه‌ش هم برمی‌داشتن مثلا برای بچه‌ها اینا ببرن منزل. میگه اینا مگسا اومدن چیز میزای اینا رو برداشتن، اینا ارزه که چیزاشون هم مگسا هم بگیرن. نمیگه از موجود دیگری، اول گفت مگس خلق کن، گفت نمیخواد، همون مگسی گفتیم خلق کنیم خودم خلق می‌کنم، حالا اومد این مگس یه چیزی از شما برداشته، اگه می‌تونی چیزاتو بگی ازش. میگه ارزه همینه، ندار لایستم، نمیتونن همینو از اون مگس بگیرن، پس بگیرن. یک، اینجا گفت لایستم قذوه من، نگفت لنیستم قذوه من. چرا به نظرتون؟ بفهم نه دیگه، چه واقعا افراد متواضعی، مطلب نیست از شما مشبهتون نتیجه نداد. چرا اینجا لا گفته قبلی لن گفت؟ یه فوش بدید حالا یا غلطه درست دیگه. برای کی امکانش وجود داره؟ آفر، لم یخلقو نمیشه خلق کرد. آقا فقط بتای سنگی؟ نه، هر کسی، هر بتی. ولی لا یستنقذوه من، این بتا نمیتونن، ولی آدما میتونن این کارو بکنن. مگس چیزی گرفته مثلا یه چیز بندازه مگسو بگیره. گرفتن مگس خیلی کار سختی نیست، مثلا آدمی چیز باشه با دستم میشه حتی گرفتش. یا مثلا نایلونو بگیرهش میخواد نکشتش، بگیره بعد بره فضا آزاد ولش کنه بره، مثلا نخواد بزنه بکشه ایونو. یه مگس رو آدما میتونن بیدیم یه لایستن قزوهمه. یا اگه مثلا بت فرعون باشه، خدا فرعون باشه، خب یه مگس چیزی از فرعون برداره، فرعون در میمنده مگس رو گیر میندازه اون چیز رو ازش میگیره بده ببینیم مثلا. پس گفت لایستن قزوهمه، لن نگو. این نشون دهنده اینه که این بتا ضعیف نیستن، اینا از عفن، چون یه کاری همین آدما که عابدن میتونن بکنن، این بتای معبود همونم نمیتونن. این یک. دو، شدت ضعف بوتا چقدره؟ اینه که در اون میگم میکده، در بود کده بسته است و چیز میزه اینا رو مثلا آدما اومدن یه چیزی به بوتا دادن، اینا رو مثلا چیز میز به سر کله اینا مالیدن، در رو بستن که کسی به اینا حمله نکنه. بعد یه کسی به اینا حمله کرده، اون کیه؟ یه موجودی بسیار ضعیف، یه موجودی کوچولو کوچولی که اونجوری یه چیز بزنی روش لیل میشه. این موجود ضعیف اومده نمیخواد بوتا خلقش بکنه. این در مقام درگیری با بوتا، یعنی مگس طرف بوتا یه طرف، این مگس اومده یه چیز برشته واسطه به بوتا نگاه میکنه، کل این بوتا رو هم اندازه این مگس زور. یعنی اگه میخواید بپرستید برید اون مگس رو بپرستید، به مراتب بهتر از این تیکه سنگای که همینجور مثل فلان یه عمر داره به روبرو نگاه میکنن. هی هم برید چیز میز آویزونشون کنید، هر وقت هم گشنتون شد بخوریدشون. سوم، ریشه عدم استحقاق بت‌ها برای او، نه که واقعا برید مگس رو بپرستید، اینی که آقا اینقدر اینا زاین مگس رو بپرستین از اینا یا شسته تر حقیقتا. سوم این که بابا اینا شایسته و مستحق عبودیت نیستن. چرا؟ کسی باید عبودیت بشود که بتواند ربوبیت ببرزد. ربوبیت اقتضای خالقیت است. اینا که خالق نیستن، پس رب نیستن. اگه رب نیستن پس معبود نیستن. بر چی اینا رو میپرستید؟ یه معبود ربه، یه رب خالقه. اینا خالقن؟ نه. پس ربن؟ نه. پس معبود نیستن و نمیتونن باشن، استحقاق ندارن. برین جلو اینا خموراسین، از اینا چیز میز بخواید. البته این نکته رو عنایت کنید، بعد بریم ضعافت طالب و المطلوب. وقتی انبیا می اومدند با مردم در مورد بت پرستی واقعا گفتگو میکردن. آیات قرآن رو ببینید، اینا اول که انبیا میان میگن افمن یخلق و کمن لا یخلق، خیلی سوال ساده ایه. به مردم میگن مردم، اون کسی که میتونه خلق بکنه با اون که نمیتونه خلق بکنه به نظر شما یکیه؟ این خیلی سوال پیچیده ایه. افمن یخلق و کمن لا یخلق، اینا دوتا متفاوتن با هم. این یه جور. بعدش میگه که میرم یه پله جلوتر، پیغمبرم میگن نه فایده نداره، بعد از اینا تبرج جز. میگن اف لکم، اف بر شما، بله ما تعبدونه من، اف بر شما و این معبودهای غیر خداتون. میایین یه پله جلوتر، فجعلهم جزازن الا، غیر از اون گندهه بقیه رو چکار میکنیم؟ تکه تکه میکنیم. حضرت ابراهیم علیه السلام اول به عموش چی گفت؟ این از چیه این اسلام که شما عاکف اینا هستید؟ اینا کاری نمیتونن انجام بدن که. دید گوش نمیکنه، هی گفت، اون گفت بیرونت میکنم، رجمت میکنم، گفت من از خدا برای شما طلب مغفرت میکنم. بعد رفتید اینا کوتاه نمیان، دیگه طلب مغفرت نکرد، گفت بین ما و شما انا براء منکم، من به شما کاری ندارم تا اینکه ایمان بیارید. بعد دید کوتاه نمیان، بلند شد رفت بوتاشون شکست. این کسی که میگن بله عقیده هر کس محترم، کی گفت عقیده شما؟ عقیده شما الان محترم؟ نه، عقیده شما بسیار بیخوده. شما خود آدم محترم، عقیده بیخودیه. شما بیخودتر از ایشون عقیده. شما عقیدت افتضاحه. نه، باید به عقایدم احترام بذارید. من الان معتقدم شما مارمولک هستی، به اعتقاد من شما احترام میذارین؟ من اعتقاد دارم شما دزدین، مثل دزد کثیف مثلا. استاد ما رو میگی؟ آره عقیده‌مه دیگه. شما باید به عقاید احترام گذاشت دیگه. یه جوکایی که بازم میشه، سعی کنیم به عقاید هم احترام بذاریم. نه خیر، اتفاقا سعی میکنم من به عقیده شما احترام نذارم، مگه اینکه عقیده شما مبتنی بر یک عقلانیتی باشه. ملکه انگلستان رفت هندوستان، گفتن اینجا معبد اینا موشپرسته، هندوستان شما هرچی بگید میپرستن، بگین مثلا چه میدونم در بطری پرستان، اون بازی معبدی دارن، یه عجوبه هایی تو هند پیدا میشن. گفتن آقا مثلا اونجا در ورودی، از اینجا ما کفشام رو در میاریم، این از 10 متر قبل کفششو در آورد. خب همه گفتن چقدر احترام به عقاید دیگران. اسم این چیه؟ اسم این احترام جهت تثبیت نسبت به حماقت دیگرانه. اسم این اینه. کی گفته که اسم این احترام به عقاید دیگرانه؟ یعنی شما یه کسی حماقت میکنه، به حماقت تو احترام بذاری، بهش خدمت کردی؟ البته نمیگه اما اول اینجوری بذاری تو ذوق طرف که از نطق چیز باز داشته بشه، ولی لااقل آروم آروم تشکیک کن در عقیده غلط او. خدمتی من حقیقتش اعتقادم بر اینه، آره منم واقعا خیلی روشن فکرم، همیشه به عقاید احترام میذارم. ایران بگه من عقیدم یکی دو سرندیپیتی، باز احترام میذاری؟ حرفای غلط. میگم بیایید همدیگر را قضاوت نکنیم. صبر کن ببینم منظور دقیقا چیه. آقا شما حساسی؟ من کلا حساسم. آره توضیح بده. ما همدیگر را قضاوت میکنیم، ولی چی همدیگر را؟ عمل هم دیگه. من ببینم شما داری اشتباه میکنی، قضاوت میکنم در مورد عملت، میرسید عملت اشتباهه، به دیگه این کارو نکن. ولی در مورد خودت قضاوت، من نمیدونم جایگاه تو کجاست، ممکنه هر جایگاهی داشته باشی، ولی در مورد عملت قضاوت میکنم. آروم آروم میگن همدیگه رو قضاوت نکنیم نکنیم نکنیم، با امر و نهی رو میبندن، کسی امر و نهی نکنه. البته امر و نهی درست با بی ادبی و اینا، این کار بیادبانه ای که مثلا یه بار یه نشریه میکنه، بله آقا این کلمه معناش اینه پس این اینه، این بیادبیه. بله یه کلمه ممکنه در حق واقعی معنایی داشته باشه، اما شما استعمال عرفی رو که نمیدونه بذاری کنار. این کلمه یک استعمال عرفی داره، تو عرف این کلمه و بچه‌ها واقعا بهترین راه برای نهی از منکر همینه، بی سلیقگی یک عده آدم بی تربیت که ما همیشه باید از این یارا بدیم بیا کار غلطی انجام شده مثل آدم این کار غلط رو نهی از منکر کنید، بریم یک کلمه پیدا بکنیم بزنیم اینا رو بپکنیم مثلا نهی از منکر بر اثرش چیه؟ امر معروف نهی از منکر مسئولیت نتیجه این کار کن، نتیجه بده، تو الان نتیجه گرفتی یا کار بدتر کردی و اون فرد متخلف رو در موضع مظلومیت قرار دادی، الان همون هم میگه ببینید چقدر ما بد میگن، آره خب خوب شد الان آدم اینقدر بی فکر اینقدر نادان. پیغمبرا می اومدن اول سوال میکردن، خب این کار شما به این دلایل میتونه درست باشه؟ استدلال نه، یه پله جلوتر. ولی اگر میدیدن یک عده کوتاه نمیان، پیغمبرا کوتاه نمی اومدن، صفایی میستادن و جواب میده هر کی در حد خودش و در جایگاه خودش. همه ما مأمور به امر و نهی. این یکی از این دوستان ما یکی دو روز دیروز میگفت رفتم یه جایی توی صدا و سیما، میگفت یه برگه‌ای بردم که برابر عصر کنم، یه کپی شناسنامه، این انجام داد و دو تا انجام داد، گفت 11000 یا دونه 11000 تومان. آره گفتم حتما قیمتش. اومدم گفت دیگه غیر متعارف یه مهر زدی روی یه دونه کاغذ، میگه چیکار کردی مهر طلایی که دیگه زدم بگه دوستا، گفت اینا دونه 1000 تومانه. گفت زنگ زدم طرف گفتش کاره این نرخش همین و فلان و ایناست. من گفتم بسیار خب ممنونم، قطع میکنه شروع میکنه پیگیری کردن. دیروز زنگ میزنه چند تا میگفت چند جای نظارتی زنگ زد دیدم فایده نداره، اصلا کسی گوشی رو ور نمیداره. من یه وقتی یه داروخونه یه چیز خریدم پیگیری کردم رفت 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 رسید به یه مرکزی، اون گفت ببخشید مثلا اینجوری گفتم، یه خانمی بودم خانم محترم من اینقدر پیگیری کردم، خب شما الان دارین به 1000 زدم به من میگی پیگیری نکن، کسی صاحبش این کار نیست، نمی وله. خب وقتی کسی احساس مسئولیت می‌کنه چیزی پیگیری می‌کنه جواب بدین. میگفت نه مثلا یه کالای داروخونه گرون فروخته بود، این میگفتش آره این کالا نمیدونم بر اساس تفسیر فلان ما برای من میگه تفسیر و ماده، اون تفسیر و ماده که تو می‌خونی رو ما می‌نویسیم، تفسیر ماده فلان چیزیه از فلان، این ما رو فلان سازمانه که اون سازمان در فلان سازمان اقام شده تا تفسیرهای اون سازمان جدید بیاد ما نمی‌دونیم چیکار باید بکنیم. خب بگو پیگیری نمی‌کنم دیگه. یکم که توضیح دادم گفتم خانم اینه 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 اینه، گفتم بعد گفتش که ببخشید شما مثلا کارتون و اینا چیه؟ گفتم بنده معلم حقوقم. گفت بله خواهش میکنم ببینید استاد فلان کلا عوض شد مطلب. گفتم حتما اینجوری باشه. میگه پیگیری کردم، امروز صبح زنگ میزنه به اون دفترخونه، میگه که اون یه خانمی بود اونجا، میگه خانم ببینید من پیگیری کردم قیمت این چیز 1000 تومانه، اگر مصاحبه جدیدی هم ابلاغ شده باشه گفتن 1100 تومن میشه، شما 11000 تومن گرفتید یعنی 10 برابر، اینو یا برگردونید یا من توی صدا سیما اینو رسانه‌ایش میکنم. اون میگه نه شما تلگرام تونی بدید من اون آین چیز رو بفرستم براتون، این افزایش قیمت ها اینو. میگم یه چیزی فرستاد که شده 5500 تا نمیدونم چقدر. گفتم خیلی خوب فوقش 5500 باشه دو برابر گرفته دیگه. میگفت آقا اینو فرستاد، من زنگ زدم به رفقا گفتم هر چیزی فرستاده، گفتن نه اون مال سندی که خودشون بدن، اگه تو کپی شناسنامه ببری اون همون 1100 تومن میشه. حالا ببینید چقدر مردم جاهلن تو این چیزا و نمیدونن ناآگاهن. میگفت به دوستم زنگ زدم یک دو تا جای دیگه سوال کردم، گفتم آقا من یه برگه برابر اسب بکنم خودم کاغذ بیارم چقده؟ گفتم خودت بیاری 1000 تومن بده شده 1100 تومن. میگفت مطمئن که شدم چند ساعت دیدم تلفنم زنگ خورد، برداشتم دیدم سر دفتره همون دفترخونه است. گفت آقا معذرت میخوام ما اشتباه فرستادیم، این برای چیز بوده فلان بوده بهمون بوده این شکلی، و من مثلا عذرخواهی میکنم. و میگفت قشنگ معلوم بود که چیز شد، یعنی احساس ترس کرد چون دید خیلی سور دارم پیگیری میکنم. بعد بهش گفتم که این مال برگه داخلی خودتونه خانم مال این. گفت نه بله من اشتباه فرستادم و اینا، شما لطف کنید یه شماره کارت بدید که من مبلغ رو براتون برگردونم. بودم بسیار خیلی، اون شماره کارت من. بعد زنگ زد به من که بگه نتیجه کار چی شده، گفت دوباره خانم پشت خطه. باز دوباره زنگ زد که پول رو ریختم رسید، باز من عذرخواهی میکنم و اینا. این همون کاری که هر وقت بکنه نمیکنه. روحی امر و نه میریم دم نونوایی، چه نون انقدی رو یه سنگک داده انقد میگیریم مثل نون توست میریم خور تو رو آقای خامنه‌ای این نون آقا بعد حالا آقای خامنه‌ای بیان دو طرف نون بکشن براتون. خب بگو بیا روحی چه سنگک چقدر کوچولوئه. روحیه امر و نه جامعه رو ایمن می این در خونه دو نفر دیگه این کارو باهاش بکنن تا 100 سال یک قرون زیاد نمیگیره، تا 100 سال. ولی اگه این معلوم از همه گرفته، همه هم کلهشون انداختن، آخه یه لحظه فکر کن تو یه کاغذی بگیرن یه دونه مهر بزنن، معذرت میخوام مهر مثلا ابر پادشاه فلان جاز، مهر مثلا فلان کسه، چنگیز خان مغول مثلا مهر رو دستی دادن، چی فشار میدی؟ چند حساب میکنی؟ با همه دعوا نه، بعد قشنگ آدم میگه این قیمتش اینه، هر جا هر. ولی اگر شروع بکنی یه مدتی آروم آروم فضا برای متخلفین چی میشه؟ ناامن. من نفر اول بیاد چیز بخره بگه آقا رو کالا نوشته انقدر، من جایی میرم خرید که نمیرم، یه وقتی 40 سال یه بار بخوام یه چیزی بخرم نگاه میکنم میگم آقا روش انقدر نوشته، میگه اون چیز قبله، میگم من به این کار ندارم، رو کالا انقدر نوشته، اگر میخواهید بدید من پیگیری خواهم کرد. میگه خیلی خوب اینجوری شما همونو بدین، مثلا انگار برای من چیز خاص. گفتم نه همه باید همینو بدن، پول میدم ناراحت میشن. بس یه بار بهش بگین بعد شروع کنید پیگیری کردن. تو کشور ما هم پیگیری، من همیشه میگم طراحی 5%، پیگیری 95%، یعنی یه طراحیش 5% طول میکشه، 95% اون روی پیگیریه. ولی این گفتنه، یعنی بگم بعد مدت دادم میسون ای بابا ممکنه این نفر بعدم دوباره چی بگی، و آدما از تذکر شنیدن خوششون نمیاد. بله ببینم خوب نیست دیگه. اینجور وقتا هم با لبخند میگم اگه بفرمایید کی و کجا و چه مقدار تقدیم میکنن، خب حتی رو فرم میکنه پسر و دخترش، خب ببینید شما تو دور راننده باید کجا مثلا. ببینید اول این که من خودم مثلا میگم سوار میشم 1000 تومانی، بعضی وقتا این کار رو میکنم. یه وقتایی برای ما مثلا یه کبابی توی محل قبلی ما بود، کبابش خوب بود، این بچه که پیک بودن مثلا میومدن پول میدادی، از این چیزا هست داره کمر میبندن جوری جا داره زیب داره این چیزا، همش همیشه پولاشون مثلا 5 تومانی و 10 تومانی، این اصلا امکان نداره اینجوری باشه، قشنگ من پولای خوردشون رو جای دیگه میذارم که بگن پول چیز داریم، پول کم داریم. بعد یک من اهل مچگیری نیستم، ولی از این که کسی بخواد بیادبی بکنه جلوشو میگیرم، به خاطر خودش جلوشو میگیرم. یکی دو بار هی من مثلا پول دادم، مثلا شده بود مثلا 28500، مثلا 1000 میدم گفت 500 شدم طلبتون، یکی دو بار گفتن طلبتون، یکی دو بار که اومدم کمتر دادم، گفتم 500 تومن طلب کار بودم. خب اون منطقه تو حالا شهرک برای 500 تومن گیزی، من گفتم گفتم 500 تومن طلب کار بودم، یارم خوشش نیومد، گفت اکی گفتم آره دفعه قبل که آوردید باشه اینا رفت. یکی دو بار اتفاق افتاد، بعد صاف که کردم گفتم شاید عبرت گرفته باشن، دفعه بعد که اومدم باز من گفت آره 500 طلبتون، از این به دفعه بعد 500 گفتم طلبکار بودم صاف کردم، دفعه بعد که اومد شد 28500 28 تومن دادم، گفتم پول خورد ندارم 500 طلب شما. بعد اینجوری کرد چقدی دارین؟ گفتم 100 تومنیه. گفت بیارین ببینم فکر کنم. برای 500 تومن 100 هزار تومن رو کرد کرد، درست شد. خب نه دعوا کردم نه چیزی گفتم، دعوا هم کردم، دعوا نه که دعوا بکنیم. اسباب کشی قبلیمون سه تا پسر اومدن گفتم بهتون اسباب کشی داشتیم کجا زنگ بزنین، ظریف بار تبلیغ هم میکنم البته. خب سه تا پسر اومدن، اول اومد یه یخچال معمولی ما داریم، نه سایده نه دوتا، یه چیز معمولی. اشاره کرد گفت این یخچالش خیلی بزرگه. گفتم یخچال انقدی باشه خوب از این کوچولا بچه بازی میکنن اینا؟ بهش گفتم من گفتم، گفت نه این نمیدونم 5 تومن بیشتر میشه، 5 تومن 10 تومن. سال 86 بود، 88 بود. گفتم که نیازی نیست اسباب‌کشی انجام بشه برید. گفت که ما تا اینجا اومدیم. گفتم من با شرایطی که خودم میخواستم خواستم، شما شرایط جدیدت من نمیخوام. گفت زنگ بزنیم دفترمون. زنگ یارو گفت آقا من از شما خواهش میکنم شما 5 تومن بدین. گفتم آقا اسم این کار شما خیلی چیز بدیه، من اسمشو نمیگم ولی 5 تومن میدم و شما و این دوستان پشیمون خواهید شد بابت این 5 تومن از من گرفتید. گفتم ها این دوستان از اینکه 5 تومن از من میگیرن پشیمون خواهند شد، شما نگفتن. قطع کرد وسایلو بردن توی جایی که می‌خواستیم بریم، خونه قبلیمون خیلی راهروش چیز بود، می‌خواستن یه دونه جا کفشی رو رد بکنن گیر کف، خیلی اذیت شدن و فلان اینا. وسایلو بردن بالا، عقب و زمانشون دادم. بعد همون پسره گفتش که آقا انعام. گفتم چی؟ گفت انعام. گفتم انعام دیگه چی؟ گفت انعام به همین کرم افراد بستگی داره. گفتم من از اینا ندارم. این کرم بود چی بود؟ اونا ندارن. گفت آقا دیدی چقدر زحمت کشیدیم، چقدر راه پله چیز بود فلان اینا. گفتم خب کار شما همینه دیگه. گفت آقا خیلی سخت بود، حالا شما یه انعام بده خستگی ما در بره. گفتم نفری 20 تومن سه تا بودید، 60 تومن گذاشته بودم کنار، الانم این 60 تومن نشون دادم، این برای انعام شماها بود. ولی بخاطر اون کار زشتی که کردی روی یخچال بساط درست کردی و چون دیدی من بالاخره کارم باید انجام بشه سوء استفاده کردی، یک ریالشو بهت نمیدم تا یاد بگیری جای دیگه میری اینجوری مثل آدم‌های تازه به دوران رسیده رفتار نکنی. خداحافظ شما. هیچی نگفتم، مجبورم برم، به زور که نمیتونه انعام بگیر، هیچی ندادم. گفتم 60 تومن حقتون بود، با 5 تومن 55 تومن شاید دست دادی، جای دیگه میرید با آدم مثل من برخورد نکن. خداحافظ. و خدا میدونه تو دلم این بود که این عبرت بشه جای دیگه با بقیه این کارو. این دفعه اومدن سه تا جوون دسته گل، اصلا به انقدرم ریزی پیزی بودن دیگه، یعنی یخچال بذارید که مفقود الجسد میشه. مثل چی با سرعت، مثلا اینجا کفششون در بیارین چشم، اینجا این اینجا بذارین چشم، تموم شد. تک تک دو سوم حق و زحمه بهشون انعام دادن. گفتم نوش جانتون، حالا برید خوش بگذرونید. خب اینم یه، یعنی ما موظفیم به دیگران پیغام بدیم با رفتارم. حالا یه بارم یه دیوونه ای به تور آدم میخوره، دنبال آدم میکنه تو خیابون اینا، برای اینجا وقته اسپری فلفلی ملفلی انجام داشته باشیم، چشم راننده کوشه اینا. خب ضعف طالب و مطلوب رچیم. حالا زرم پول چیز با خودتون ببرید، پولتون رو خورد کنید. نه دیگه، اگر یه مبلغ چیزیه شایعیه همونو آماده کنید بدید. حرفم میگه همینقدر میشه، بگید من هر روز مسیرم همینه، برید هیچی نگید. بگید نه اگه بخوایم با هم، میگم این لازم همجا صحبت هم بکنی. خب مثلا یه بار بود سوار شدم، مثلا 500 تومن دادم، گفت بقیهش گفتم مال خودتون. من توش نید بقیهشو بریدم مال خودتون. دارم چون وایسا بیا رفتم تو دانشگاه، حالا بیاد تو دانشگاه بقیش هم من بکیرم. ضعف طالب و مطلوب کارایی میکنیم. آخر آیه میفرماید که اوضاع چقدر خرابه، اون خدای چه کاره است و این بیارزه اندر بیارزه. چهار تا احتمال در مورد طالب و مطلوب میشه داد. یک، طالب رو جناب مگس بگیریم، مطلوب چی؟ بت‌ها. مگس ها طالبن، طالب چی؟ اون مسک و عبیر و اینایی که رو بت هاست. مطلوب هم کیان؟ بت ها، چون این چیزا دارن مگس ها میتونن اینا بخورن و استفاده کنن. احتمال دوم، طالب رو مشرکین بگیریم. معلومه دیگه طالب مگس مطلوب بت هاره. قرآن میگه چقدر این ناتوانه و چقدر اون ناتوانه. دوم، طالب مشرکینن که میرن سراغ کیا؟ مطلوب بود ها، حاجاتشون رو میبرن که اینا حاجاتشون رو چکا کنن؟ برآورده کنن. سه، طالب رو بود بگیریم، مطلوب رو مگس. طالب بوده، بود طالب چیه؟ مسک و عبیدی که مال خودش بوده، مطلوب مگسی که اینا رو دزدیده داره میره. سومی بود طالبه، طالب چی؟ طالب خوراکیه که بهش مالیده بودن و مگسا برداشتن دارن میرن، مطلوب میشه مگس. مطلوب یعنی مورد طلب، طالب هم طلب کننده دیگه. بود طلب کننده خوراکیاست، مگس هم سارق برداشته داره میره. مطلوبه دیگه، چرا؟ اون کسی که مورد و چیزی که مورد طلب واقع میشه مگس دیگه. مگس رو طلب میکنیم که چی بشه؟ که ازش اون خوراکی‌ها رو پس بگیریم. چهارم طالب مشرکینه. مطلوب خلق مگسه. یعنی چی میخوان؟ خلق مگس رو میخوان. از کی؟ از بت. حاجات به معنای عام نیست، ناظر به همین آیه خاصه که جناب بت‌های مگس خلق کنید ما در مقابل این مسئله خدا ضایع نشیم. که خب البته بت‌ها به در و دیوار میخورن و همچین کاری ازشون بر نمیاد. یه نکته ادبی هم بگم، ذباب که به معنای مگس اومده خودش از چی درست شده؟ عرب میگه کلما ذبه آبه، ذبه با دال و به مشدد ای دفعه، آبه ای رجعه. خب ای یعنی چی؟ یعنی دیگاره؟ این مقدارم عربی شده شد، این چی شد؟ بله، کلما ذبه آبه. ذبه یعنی چی؟ یعنی دفع می شود. ای دفعه، آبه، آب با همزه، ای رجعه. چرا به مگس میگن مگس؟ چون هر چی میپرونیش دفعش میکنی باز میاد. این همون زیگیل خود مونه. خدا نکنه این تو شب باشه. البته مگس ها شب نمیان، خواب بعد از ظهر. برای همین من خواب بعد از ظهر نیستم. یکی از دلش این نیست، یکی از برکاتش اینه. آقا بعد از ظهر میخوای بخوای میاد میاد فشار میده، بعد تا بیدار میشی نیست، میره در یک شعاعی مثلا دوباره. شب این مسئولیت رو مگسا به پشوها واگذار میکنن. یعنی من کرارن شده آروم دستم رو میارم اینجا دق میزنم روش، یعنی یک دونه به خودم میزنم، بعد این چیز میشه دیگه، حالا درب و داغون میشه. صبح بلند میشیم بالاخره ببینیم آثارش مونده نمونده، میکشم. هیچ راهی نداره، چون بخوای بلند شو برق، یعنی هلاکم، چشمام داره میری، اینم دقیقاً اومده بس روی پرده زز. عزیز برو اون ورتر، اون اومده داخل گوش، مثلا گوشو میگیرم میگم حالا اون تو خفه میشه بس بی هوایی. مثلا جدا علمیه این؟ خب بابا سه چهار تا قیف دوره برم میزنم برم تو قیف این کارو بکنم و گوش خاصی نه، میگه این قیف کار گوش رو نمی کنه، گوش از تالی برکتی ده. نمیدونم موجود چیزی آزار چرا کنه؟ با چی بپوشونی؟ مثل این جیگولای که میخوان بخوابن یه چشم بند بزنن یه گوش بند بزنن دماغ بند میاد. ما از این بساطا بلد نیست. ما من با پشه ها بخوابیم که بهش بیشتره تا گوشامون رو ببندی. ملکی میاد و یه چیزی میخواد بگوش آدم بسته است چیزی میسته. خیلی خواه آیه 72 نه آبه، آبه یعنی رجعه. ذبه کلما ذبه یعنی هرچی دفع بشه، ذبه یعنی دفعه، آبه یعنی کلما دفعه رجعه. به همین خاطر به مگس مگس ذبه. آبه یعنی رجعه با همزه. بفهم آره و این یسرفون زبار. خب آیه شریفه 74 و 5 رو با هم بشنویم.
نه قدر الله حق قدری این الله لقوی عزیز الله یستحی من الملائکه رسلا و من الناس این الله سمیع بصیر.
آیه شریفه 74 میگه حالا نگاه کنید یه موجوداتی که نمیتونن از دست مگس یه چیزی رو بگیرن اینا شدن معبود. خب این بنده ها چه جور بنده هایی هستند؟ ما قدر الله حق قدره. وقتی میگیم قدر، قدر هر چیز یعنی اندازش، اون حدود و ثغورش، مقدارش، میزانش، ابعادش. ما قدر الله حق قدره، خب این سوال مطرح میشه که مگه میشه قدر خداوند رو واقعا به جا آورد و شناخت؟ میشه؟ نه. اما بس اینه که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ما قدر خدا رو نمیتونیم بشناسیم. ما عبدنا که حق عبادتک و ما عرفنا که حق معرفتک. اما اگر خدا رو به قدر واقعیش نمیتونیم بشناسیم، دیگه لااقل در عرض خدا چیزی رو قرار، حالا که ما خدا رو نمیتونیم بشناسیم، ببینیم بت پرست چی؟ این حرفه؟ ما نمیتونیم قدر خدا رو بشناسیم، اما لااقل دیگه بت رو جای خدا نذارید. کار اینا به جای میشه در قیامت به بت‌هاشون، خود مشرکین میگن، میگن از نسوی کن به رب العالمین، ما تو دنیا شما رو مساوی خدا قرار دادیم. خب قرار ندید. نشناختن خدا دلیل بر این نمیشه که انسان بگه حالا که خدا رو نمیتونم بشناسم پس یه کار خارق العاده غیر معقولی انجام بدم. اون اینی که بگم خدا رو که نتونستی بشناسی، بس اینا هم قد خدا، اگه نتونستی بشناسی چرا میگی این هم قد خداست؟ تو که قد اصلی رو نمیفهمی که. اینا توی در عرض خدا قرار دادن، گاهی اوقات تو مسائل توحید و ربوبیت و اینا این کارو میکنن، بعضی وقتا هم توی وحی و نبوت و اینا. سوره مبارکه نساء آیه شریفه 165 در صفحه 104 بذارید یه لحظه ببینم شماره آیه رو درست نوشتم. ببخشید، سوره مبارکه زمر آیه شریفه 67، عذر میخوام. صفحه 465 میشه. آوردین؟ میفهمد که بما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اینا قدر خدا رو نشناختن و نفهمیدن که همه اینها چیه؟ دست خداست. در توحید، در ربوبیت خداوند، در مالکیت او بر زمین و آسمان. اینا قدر خدا رو نشناختن. گاهی اوقات این قدر نشناسی تو مسائل توحیدی نیست، تو مسائل نازل به وحی و نبوت و اینا. سوره مبارکه انعام آیه شریفه 91 صفحه 139 پیدا کردین؟ سوره مبارکه انعام آیه شریفه 91 صفحه 139 میفرماید و ما قدر الله حق قدره. خب اینجا از به چه مناسبتی و از چه بابی قدر خدا رو به جا نیاوردن؟ از قالوا ما انزل الله علی بشر من شیء. خدا که به یه بشر چیزی نازل نمی‌کنه که. قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا و هدى للناس. خب اگه خدا نازل نمی‌کنه پس کتابی که موسی علیه السلام آورد برای هدایت اون کی فرستاده بود؟ تجعلون و قراطیس تبدون و تخفون کثیرا. هر جور دلتون می‌خواد یه تیکه‌شو بگیم، یه تیکه‌شو نگیم. و علمتم بالات انتم ولا باکم. این تو یادگیری نمیش نقشی نداشت. این که قدر خداوند شناخته نشه، گاهی اوقات به اینه که به خود خدای نسبت ناروا داده بشه. قدر خداوند در توحیدش، در ربوبیتش، در خالقیتش. اما شما میبینید این که نبوت و وحی هم انکار میشه، این رو هم خدا میگه و ما قدر لا حق قدره. یعنی شناخته نشدن قدر نبی من و وحی من در حکم شناخته نشدن قدر خود منه. اینه که وحی من رو انکار کنی انگار من رو انکار کردی، نبی من رو انکار کنی انگار من رو انکار کردی. و ما قدر الله حق قدره، حق قدر خدا رو تو چی؟ تو توحیدش یه جایی میگه آره، تو نبوت آره، یه جایی تو وحیش بله، در ادامه تو امامتش که ادامه نبوته اینا رعایت نکردید. و ان الله لقوی عزیز، ولی خداوند قوی و عزیزه. ما هم تو قرآن داریم ان العزت لله جميعا، یه جا هم داریم و ان القوت لله جميعا. قوت و عزت برای کیه؟ برای خداست. این که بندگان خدا یه چیزی رو به جا نیارن از قدرت و قوت و عزت خدا کم نمیشه. یک دو، از اون طرف در مقابل این کاری که دارن انجام میدن خداوند قوی و عزیزه، کوتاه نمیاد و قدرت داره که در مقابل این رفتار اونا چیکار کنه؟ واکنششون بده و مجازات اعمال بکنه. خب و آیه شریفه 75، الله یستفی من الملائکته، رسول تا آیه 76 مطالعه کردید؟ خب در این آیه میفهمد خداوند از میان ملائک و ناس چیکار میکنه؟ استفاء میکنه و انتخاب میکنه انبیا و رسولانی رو. استفاء به معنای گرفتن خالص هر چیز میگیم، و صفت المرسلین توی زیارت های مختلف، صفه یعنی اون ناب خالص بدون قش و غل، اینو میگن صفه، تو اون قطعه ناب انبیا هستی، و صفت المرسلین و خیارت الخل و خیارت الناس اجمعین، بهترین مردمی، بهترین خلقی. استفا الله یستفی، استفا به معنای گرفتن خالص یه چیزه. حالا بعد در ادامه الان میفرمایند که مثل اختیار که گرفتن خیر یه چیزه، اجتباع، اجتباع یعنی دستچین کردن، یعنی توی چیزی مثلا اون خوب خوباش رو انتخاب کردن، عرب به این میگه اجتباع. مجتبا یعنی دستچین شده، از میانه چیزایی به عنوان بهترین چیز انتخاب شده. خداوند انتخاب میکنه، استفاء میکنه رسولانی رو، از میان کیا؟ هم ملائک هم ناس و انسان ها. رسولانی که خدا انتخاب میکنه و استفاء میکنه یا انسانن یا ملک. خب انسان انتخاب میکنه، هر انسانی نخیر، انسان های معدودی هستن که این صلاحیت رو پیدا میکنن که چی بشن؟ بشن مصطفای خداوند و منتخب خداوند برای رسالت. الله اعلم و حیثو، خدا بهتر از هر کسی میدونه که این بار رو باید به کی بده و کجا قرار بده. هر کسی از راه برسه بگه من ادعای نبوت میکنم، ما متنبی زیاد داشتیم، کسی که ادعا میکردن ما نبی هستیم، یا اونایی که ادعای کذب امامت میکردن در دورهای مختلف، خداوند میدونه این جایگاه و این بار رو در کجا بر دوش کی و به عهده کی باید قرار بده. این در مورد انسان. در مورد ملائک، خب پس در مورد انسان ها همه صلاحیت رسالت ندارن و خدا میدونه به کیا بده اینو و به کیا نده. در مورد ملائک چطور؟ در مورد ملائک خدا گفته جاعل الملائکته رسولا، جاعل الملائکته رسولا، ملائکته رسولا، فکر کن خداوند ملائک رو رسول قرار داده، پس همشون امکان رسالت دارن، درسته؟ بله؟ بله یا نه؟ چرا نه؟ آفرین. این که خداوند ملائک رو قرار داده، از روی عبارت که نگفتین، آزا اهل فلامشو گفتین باز خوبه، یعنی یه نیمچه خلاقیتی هم به خرج دادین، حالا بخشش تقلب، 5% هم خلاقیت. اهل فلامش بیانه برای جنس این که میگیم خداوند ملائک رو رسول قرار داد، یعنی از جنس اینا رسول قرار داد، نه اینکه همه اینا رو رسول قرار داد. همه ملائک رسول چی؟ نیستن. ملائک هم مثل انسان ها چی دارن؟ سلسله مراتب دارن. شما تو همین آیه هم ببینید الله یستفی من الملائکت رسولا، نه الله یستفی الملائکت رسولا، خدا همه ملائک و رسول قرار نه، من الملائک، من منه تبعیزه، منه وحزیه است و برخی از ملائک به این رسالت رسیدن. یعنی آقا ملائک وظایفشون متعدده، عمری باقی باشه انشاءالله، خب جزای آخره بسه مدبرات امر و این که ملائک چه وظیفه دارن و نازعات و ناشطات و مدبرات و اینا که هر کدوم چه وظیفه، گروه های ملائک. اما یه اشاره حالا در حد بحثمون بکنیم. ملائک 4 وظیفه اصلی دارن که تحت فرمان 4 ملک مقرب چی؟ انجام میدن. 1 وظیفه احیاء تحت امر حضرت اسرافیل علیه السلام انجام میشه. دوم تعلیم تحت امر حضرت جبرائیل علیه السلام. سوم تقسیم رزق تحت امر حضرت میکائیل علیه السلام و قبض ارواح تحت امر حضرت عزرائیل سلام الله علیه. این چهار ملک بزرگوار ملائکی تحت امر اونها این وظایف رو انجام میدن. احیا حضرت اسرافیل علیه السلام، تعلیم حضرت جبرائیل علیه السلام، تقسیم رزق حضرت میکائیل علیه السلام و قبض ارواح حضرت عزرائیل علیه السلام. این چهار ملک، اون وقت ملائک دیگه تحت امر این چهار بزرگوار هستن و انجام میدن. بله. چی گفته اراده ندارم؟ بله. ولی اختیار شر نمی کنن. آخرش نمیدونم که یه وقتی باید توی یه کلاس تفسیری که حد اکثر حاضرین هستن این بحث ملائک رو یه بار بگیم که تفاوت اراده و اختیار و شر و خیرشون با ما چیه. پس بله؟ نه، تو این بحث نمیرسیم. تو سوره مبارکه بقره باشه که اون بچه‌ای که طول سالم میان باشن، یک بار بگیم تموم شه این، نگیم شر ملائک، خیر ملائک به اتمام برسه. هر دو جلسه یه بار ما میرسیم به ملائک. خب میفهمد خدا از بین انسان و فرشتگان رسولانی انتخاب میکنه. خب بعد در انتهای آیه میفهمد ان الله سمیع بصیر. این سمیع بصیر که اینجا اومده به دو معناست، یعنی دو جور میشه معناش کرد. یک، خداوند انسان خلق کرد. خب انسان ها فطرت دارن، ولی با فطرت میتوانن به تمام آنچه باید برسن؟ نه. پس مطالبه انسان اینه که خدای ما رو خلق کردی، یه چیز دیگه هم به ما بده. اون چیه؟ هدایتی از جانب خودت. چی بفرست برای ما؟ رسول بفرست. پس ان الله سمیع بصیر، خدا میشنوه و میبینه که بنده ها چی میخوان؟ رسول میخوان تا هدایتشون چی بشه؟ کامل بشه. این معلومه؟ یک. دو، معنی دوم سمیع بصیر اینجا اینه که حالا خدا از بین این همه ملک و این همه انسان میخواد یه عده رو رسول انتخاب بکنه. برای این شناخت خدا باید چی باشه؟ سمیع و بصیر باشه. خوب بشنوه و خوب ببینه تا خوب انتخاب کنه. سمیع و بصیر بودن پس یه معناش اینه که خداوند در پاسخ به نیاز انسانها برای هدایت بتواند رسولانی از ملائک و انسان بفرستد. دو، سمیع و بصیر است در انتخاب این انسانها و ملائک برای رسالت، بهترین ها را بر اساس دیده ها و شنیده های خودش انتخاب بکند. معلوم شد؟ پس سمیع و بصیر اینجا به دو معناست. بفرمید. این یه عبارت بلاغیه که بعضی وقتا صفت رو به اولی میگیم، دومی رو با واو عطف میکنیم. بفهمید. نه، سمیع بصیره که این که خداوند میبینه که ماها نیاز به هدایت داریم، تو ذات صدور نیست. اینو داره میگیم خدا یه کسی بفرست ما رو هدایت بکن. اقتضای این سمع و بصره، نه علم به ذات صدور. بفهمید. یعنی اینکه یه امکانی بهشون داده شده برای یه چیز ازش بد استفاده میکنه. شما میگید کارد میوه خوری، میگید کاردی که با آن انسان پوست میوه را میکند تا بتواند مثلا، خب کارش اینه، اسمش اینه، برای این استفاده شده که فرو میکنه توی چشم. خب برای جلسه آینده انشالله این دو صفحه باقی مونده تا انتهای سوره رو مطالبه فرمایید که ما این بقیه بحث رو بگیم و بعدم انشالله جمع‌بندی کنیم. من دوستا چند تا سوال دادم این سوالا رو عرض کنم. این یه عینک گفتم پیدا شده، این برای شما هاست؟ این عینک برای کسی از این کلاسه؟ نمیدونید؟ خیلی خب، حالا پس یک موبایل پیدا شد. موبایل آخه این عینک اتنا طبی نیست، چون دارندش و الا مثلا احساس میکرد این چیزی کمه، نمیدونم. حالا بذاریم درسه آیندن باز اعلام کنیم، ممکنه کسایی غایب باشن. ما معنی سمیع و بصیر اینه که خدا برای که از بین ملائک و انسان ها بهترین ها رو انتخاب کنه باید چی باشه؟ اینا رو خوب بشناسه، خوباش انتخاب کنه دیگه برای این کار. برای اون چی نیاز داره؟ سمع و بصر. سمع و بصر که میگه نه که خدا گوش داره میده مثل ما، ولی بلکه به ما برسونه از این صفات استفاده میکنه دیگه. خب نه، اگه علم بگیم و اون اولی که لازمش اینه که خدا بشنوه که ما میگیم یک رسول بفرست، معنا پیدا نمیکنه. خب خب افتاینده میرسیم که چه ارتباطی داره اینو خدا بعضی که اینا رو میفرسته همه چیشونو میدونه که اسمت چونو تضمین کنه. میگم افتاینده جلسه اینه شد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا در اون روزی که بین بندگانت حکم میکنی ما رو جزء مصادیق این آیه که برخی از بندگان تو در اون روز ناظر و مستبشر و به رحمت تو امیدوارن قرار بده. خدایا همه ما رو از شر شیطان در گفتار بدون دلیل عقلی و نقلی در امان بدار. خدایا ما را از هوای نفس و لجاجت بر باطل و اصرار در رد حق در امان بدار. خدایا تو را قسم میدی ما را جز اون بندگانی قرار بده که وقتی آیات تو را میشنوند وجلت قلوبهم و هنگامی که آیات تو مجدد بر اونها تلاوت میشه زادت هم ایمان. و همه ما رو از اونهایی که آیات تو دم بدن باعث رشد و تعالی و ترقی اونها در دنیا و آخرت میشه قرار بده. خدایا تو رو قسم میدیم هر گونه هوایی که ما رو از تو دور میکنه و به نوعی برای تو شرک و همراهی و همنشینی از جانب نفس ما ایجاد میکنه به حق حضرت ابراهیم علیه السلام ما را از شر این گرفتاری نجات عنایت بفرما. خدای ما توان شناخت قدر تو رو نداریم، به حق اولیاء خودت در حد وسع ما توان شناخت قدر تو به همون اندازه و عبادت تو به همون مقدار در حد وسع ما عنایت بفرما. خدایا همه ما رو اگر جزء رسول و فرستادگان تو بر اساس وحی نبودیم رسولان دین خودت و مبشران و منذران دین خودت قرار بده. دعای اول و آخر ما فرج آقامونو برسان و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.